بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد مقیمی 22 آذر 99.
بفرمایید. صدا شما الان بریده بریده است. بفرمایید. شما یه برخوردارید؟
بله.
بفرمایید.
خدمت
تماس گرفتم گوشی الان بعد از کلاس تماس بگیریم، من خدمت شما هست. سلامت باشید.
اما تو میتونم که دوستان نایمدن امکانه شاید الان مطرح کنم،
چون 10 دقیقه شد وقت یواشاش. بله بفرمایید، سوال بفرمایید، کوتاه جواب میدم. بفرمایید.
تو پاینده ها میتونم امکانه شاید هستیم مثلا پیشگاه دایی که داریم چون موضوع هم همینه در اختیارم قرار بدیم برای سرسستا که میخوام تهنامه بدم.
منم بعد از نماز میرم مرکز بس جلسه کلاس. اگه شما
منم مرکز هم هم.
خب من میام اونجا با هم صحبت.
سلامت
باشید. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صلی علی محمد و علی محمد و عجل و عجل. خب بحث ما در فقه تربیت در ولایت پدر، شرایط ولایت پدر در ذیل شرط عقل، ما رسیدیم به کیفیت ولایت معتو بعد المجنون. داریم معتو رو بحث میکنیم، معتو رو برای اینکه موضوع شناسی کنیم وارد روایات شدیم. روایات رو 3 دسته کردیم. دسته اول روایاتی بود که ذکر معتو کردن اما بدون توضیح صریح، که برخی روایات خواندیم بحث سندی شد. روایات بعدی از تهذیب جلد 8 صفحه 73 احمد ابن محمد ام محمد ابن سهر ان زکی ابن آدم سهلت الرضا ان طلاق سکران و سبی و المعتو و المغلوب علا عقله و من لم تزوج بعدو فقال لا یجوز. از طلاق این موارد از جمله معتو و مغلوب علا عقله سؤال شد. امام فرمود که این جایز نیست، نافذ نیست. در اینجا این روایت رو که اون احمد ابن محمد عیسی اشعری باید باشه طبق طبقش که شیخ قومی این بود و کسی است که تو آقایون آوردن که عظمت شأن داشته. ثقتان له کتاب مکان من اصحاب ابوالحسن رضا و جواد و الهادی و طریق و الیه صحیحان. اون خودش هم از اجلاست، طریق به او هم سندی که در این کتب به او ختم میشه اونم طریق به او صحیحه و از این جهت تایشون مشکلی نیست. محمد ابن سهل هم محمد ابن سهل سهل ابن یسع قومی اشعریه، اینم تو موجم الرجال دیگه نقش شده از قدما که ممدوحون لهو کتاب، اینم اصحاب کتابه و ممدوح. ایشون هم از اصحاب امام رضا و امام جواد بوده و طریق الیه صحیحون، باز طریق محمد سهل مرحوم شیخ نداره، او صحیح هست و مشکلی درش نیست. هم در جلد 9 معجم الرجال صفحه 373 و جلد 9 صفحه 348 هر دو جا میگه و طریق الی، اونجا میگه طریق در آدرس اول و طریق الی صحیح و ممدوح و در جای دوم میگه و صحیح. زکریا ابن آدم هم که خب از معارف و بزرگان شیعه است دیگه، ایشون همون روایت معروف که در ثقه است جلیل القدر عظیم الشأن که له کتاب، اون روایت معروفه که طرف علی ابن مسیب همدانی است که خدمت امام رضا میرسه میگه که آقا شقتی بعیده، محل اقامت من دور آقا از شما، فلستو اصل و الک فی کل وقت، من قادر نیستم از زمان که اراده کردم خدمت شما برسم مسائل شرعی رو سوال کنم. من آخذ معالم دینی فقال من زکریا ابن آدم القمی المأمون علی الدین و الدنیا. این عظمت رو الله مرزقنا، که امام رضا علیه السلام در رابطه با این شخص جلیل القدر فرمود که ایشون مأمون بر دین و دنیاست. پس این روایت روایت صحیح و سندیست، در اینجا اومده معتوه را و مغلوب علا عقله را کنار هم قرار داد، فرمود کسی که معتوهه و کسی که بر عقل او غلبه شده و کار درست نمی کنه عقلش خردش، فرمود که این نافذ نیست. پس در رابطه با معتوه که ظاهر روایت هم باید اثنینیت باشه و المغلوب علا عقله، تو روایت بعدی میاد اونجا لعرض خواهیم کرد که دوتا هن یا یکی هن، اما ظاهر روایت سکران، صبی، معتو، مغلوب علا عقله، این باید دوتا باشن. پس در اینجا آمده امام فرموده معتو طلاق اون نافذ نیست، پس نفوذ را از طلاق مکرو بر معتو برداشت که در بحث حکم از این روایت استفاده می کنیم، اینجا تصحیحش کردیم. اما فعلا در رابطه با معتو توضیح صریحی در این روایت نیامده. اللهم الا ان یقال، که بگیم والمغلوب علی عقله تفسیر معتو هست که این خلاف ظاهره و تو روایت بعدی مطرح میشه، دوباره این رو اونجا اشاره خواهیم کرد. روایت دیگر از کافیز جلد 6 صفحه 126، عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد بن حسین عن محمد بن سنان عن ابی خالد غمات عن ابی عبدالله فی طلاق المعتوه قال یطلق عن ولیو فانه اراه به منزلت الامام. از طلاق معتوه سوال کرده که امام فرمود که کسی دیگه از او باید طلاق بده، خودش نمیتوانه. بعد میگه من ولی را به منزله امام، چرا امام ولی و من لا ولی له، کسی که نقصی دارد امام میشه ولی، اینم که نقص دارد ولی او عهده‌دار مسائل اوست. اینجا حدیث به خاطر سهل بن زیاد که محل بحثه و محمد ابن سنان اینجا محل بحث مبنایی است که آیا میشه اینا رو تصحیح کرد یا خیر. در بحث سهل خب تصحیح مشهور متأخرین خیلی ها تصحیح کردن که اون جمله معروف امر فی سهله سهلان، در محمد ابن سنان هم خاک از اون بحث وجه ضعفش مثل غلو و مانند غلو اونها شبه بوده که اون هم متأخرین برایش تصحیح شده. حالا ما در جای مناسبش که روایت برای ما چی باشه بحث حکمی برسیم، باز فرصت شد بحث تفصیلی اینا رو بعدا خواهیم کرد. البته قدما مثل مرو مجلسی دیگران که در سهل اشکال دارن این روایت رو ضعیف شموندن، شون در مراتع العقول داره جلد 21 صفحه 214 ضعیفون علی المشهور، که محمد سهل بن زیاد رو قبول ندارن تو اون طبقه و علمای قبل از او، لذا اون زمان این حدیث ضعیف شمرده شده. روایت بعدی من لا یحضر هست جلد 4 صفحه 141، روا حسن بن محبوب عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال کان امیر المؤمنین یجعل جنایت المعتوه علی عاقلته خطئا او عمدا. امام نقل میکنه از حضرت امیر علیه السلام که ایشون جنایت معتوه رو به گردن عاقله مینداخت، با خود معتوه کاری نداشت، پس او مؤاخذه نمیشد، در باب مجازات رفع قلم بر او جاری میشد. حالا چه خطا چه حتی عمدش، عمد معتو هم همیشه عمده و خطا اون تحمله العاقله، این میشه عبارت اخرای همون روایت که در رابطه با صبی و مجنون آمده، اینجا معتو رو ملحق کرده به مجنون، یعنی حکم مجنون رو برش جاری کرده. اما معتو در اینجا تفصیلی نشد، میگه معتو، پس باید حمل معنای عرفیش بشه. مجلسی هم در روزة المتقین مجلسی اول جلد 10 صفحه 415 این روایت رو که از حسن محبوب از اجلاست میگه سندش تا محمد مسلم دیگه میگه صحیحه، میگه این فس صحیح که اینو میگه سند صحیحه و اینو باید صحیحه تلقی میشه. حالا اینو معلوم شیخ صدوق هم تو مغنش آورده و در جاهای دیگر هم این روایت رو به عنوان صحیحه نقل کرده. حتی خود آقای خویی که در شکل سندیش زیاده در مبانی تکمل منها جل 42 صفحه 90 ایشون میگه و منها صحیحت و محمد ابن مسلم جعفر، ایشون روایت رو این همه افراد در سند این روایت صحیحن و مشکلی نیست. پس این روایت هم توضیح از متون نداره، اما در وزان اون میشه که عمدو خطأ اون تحمل حول عاقله، حداقل در باب جنایات که تحمل عاقله خودش قرینه است که این روایت مربوط به باب جنایات. در اینجا روایت آخری که در اینجا هست تهذیب جلد 8 صفحه 324 انهو عن علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن نوفلی عن سکونی که این سند رو قبلا بررسی کردیم، ابن را ابراهیم ابن هاشم هم محل بحث اما توصیف شده، بحث مفصلی داره شون. عن علی قال العبد الاعمى والاجزم، عبدی کوره یا جزام داره، والمعتوه لا یجوز فی الکفارات، اینا میگه اتقشون در کفارات جایز نیست. لعن رسول الله اعتقهم که این بحث حکمی نداره، این بحث دیگه است که این روایت، اما معتو آورد فقط از این بابا بردیم که ایشون میگه یک عبد معتو رو تو اتق گفتن کفاره بعد از یه عبد آزاد کنی عبد معتو نمیشه. اینا رو اصلا پیامبر آزاد کرده از اول، نباید اینا به ابرقیت بگیرن، منظور اینه. حالا این روایت بحثش جداست، حکمش هم جداست، بحث ما مربوط نیست، اما کلمه معتو درش آمده بود اما تفسیری نداره. اینا دسته اولن، جز برخ یا مثل روایت اول که گفتیم ضمناً معتو رو مساوی قرار داد از کسی که مقتضی تکلیف ندارد، این به نوعی تفسیر ضمنی معتو درش بود، اما ما بقی درش تفسیر معتو وجود نداشت. دسته دوم از روایات، روایاتی که ذکر معتون کرده به معنای مجنون، این در دسته اول معتو تفسیر نشد اما حکمن به حکم مجنون تلقی شده بود، این اما احکامی که بر مجنون بود بر معتو هم در روایت مستقلن بر معتو جعل شده بود، حکمی موضوعی تفسیر نداشت. اما دسته دوم موضوعاً تفسیری شده که او ملحق به مجنون شده، ظاهر روایات این چنینه. در قبول اسناد از همیری، قبول اسناد صفحه 155 علی ابن سندی عن ابو البختری عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام، روایت به سند قبول اسناد اومده به علی ابن سندی به ابو البختری از امام صادق از پدرش امام باقر و امام باقر علیه السلام از امیر المومنین علی علیه السلام نقل کرده که انه کان یقول فی المجنون المعتو الذی لا یفیق، در مجنون معتوی که خوب نمیشه، و صبی الذی لم یبلغ عمدهما خطأ تحمل العاقله و قد رفع عنهم القلم، اینجا مجنون صبی رو وصف هم گرفتن، مجنونی که معتوه یعنی همون که اصلا مغلوب العقل است، بعد به همون معنا باشه. این روایت بحث سندیش خب بحث زیادی در اینجا مفصل داره، این دو فرد علی ابن سندی و ابو البختری هر دو در طریق این روایت هم و تضعیف شدن. این علی ابن سندی مجهوله، در رابطه با او توثیقی نیامده، ما نمیشناسیم ایشون کیه، و ابو البختری مجهول نیست بلکه قطع دارد، تضعیف صریح دارد. در رابطه با علی ابن سندی اینجا بحث است که آیا او علی ابن اسماعیل سندیه یا کس دیگر. اگر علی ابن اسماعیل سندی باشه، ایشون توثیق داره. کشی در ضمن اون علی ابن اسماعیل گفت هو سندی، این همون سندیه. در رجالش کشی صفحه 598 شماره 11-19 در ذیل اون شماره ایشونو با آورده، گفته که علی ابن اسماعیل این همون سندی است. و نظر ابن سبا این رو توثیقش کرده، نقل میکنه از نظر ابن سبا که نظر ابن سبا ایشون رو توثیق کرده علی ابن اسماعیل را، که مجلسی هم در اون کتاب رجالش همین ثقه بودنش اشاره میکنه از کشی، میگه هو حسنان کسهی لتوثیق ابن سبا. اما رو ابن سبا خودش بحثه که این نظر ابن سبا که توثیق کرده خودش کسیست که در رابطه با او محل انقلت. اگر نبود نظر ابن سبا، خب تو اشکالات بر او این قضیه مشکلی نداشت. پس دو تا نکته ما داریم. یک، آیا علی ابن سندی همون علی ابن اسماعیل سندیه یا دو نفرن؟ دو، اگر علی ابن اسماعیل باشد، او توثیقش به نظر ابن سبا که نظر سبا خودش محل بحثه است. نظر ابن سبا اول قاسم بلخی کان قال المذهب، خودش قالی بود، که فلا یعتبر قوله. اینجا بعضی تشکیک کردن که خوش قالیه، دیگه حرفش حجت نیست. پس این دوتا بحث در اینجا داره. حالا ما اینو به اجمال میگیم اختلافی است. حالا یه وقت چون بحث سندی مفصل داشتیم اینا رو میذاریم به وقتش، باز بعدن بحث خواهیم کرد. اجمال حرفش اینه که در اینجا شواهدی مطرح میکنن که علی ابن سندی، خود بودم کشی یکی دو جا ازش نام میبره، بعد میگه هو سندی، که این همونه و اینا یکی هن و اتحاد دارن و دو نفر نیستن، پس توثیقی که در رابطه علی ابن سندی هست و کشی خودش نقل میکنه، این دوار سندی هم ازشون توصیح میشه، پس دیگه مجهول نیست، چون از جهل میاد بیرون. حالا نه، چرا شواهد متعدد اینجا نقل میکنن برای این اتحاده. عمده اشکالی که اینجا هست دوستان، اگر معجم الرجال آقای خویی رو مراجعه بفرمان جلد 13 صفحه 53، اونجا آقای خویی شواهد متعددی رو مطرح میکنن که نتیجه حرف آقای خویی اینه که اینا اختلاف طبقه دارن، به شهادت راوی و مرویان نمیتونن یکی باشن، یکی در طبقه امام صادقه، یکی میره طبقه امام رضا، و اینها نمیتوانن دوتا رو شما یکی بگیری. دیگران گفتن آقای خویی اظهار تعجب میکنه که چطور به راوی و مروی این دو نفر توجه نکردن، راوی و مروی این دو نفر در دو طبقن، لذا این خود شاهد میشه که ما نمیتوانیم این دو تا رو یکی بگیریم و بگیم این همون علی ابن اسماعیل است. این ها ذا اولا. حالا اون بحث شواهد اتحاد و افتراقش وقتی دیگه یالا ما اونا رو مطرح خواهیم کرد. نکته دوم، فرض اونا یکی هن، فرض یکی باشن، توثیق علی ابن اسماعیل توسط چیه؟ توسط همون نظر ابن سباه، می خود ایشون که غالیه، توثیقاتشون حجت نیست در اینجا. در رابطه نکته دوم، اینجا من عرض کنم که نظر ابن سبا غالی بود یا نبود، اما یه رجالی بود. این آقایین قبول دارن که ایشون فردی هست که در رجال عارف هست و دارای اطلاعات داره و یه رجالی هست، که خود علمای رجالی این امر رو اعتراف دارن که ایشون یه آدم رجالی متبحری بوده، تو این کار تخصص داشته. لذا اینجا مطلب ظاهر میشه که اخی اون رجالی بود، آیا و در این قضیه هم میان کسی بود که برای خودش در این که متهم به قالی بودن میشد، اما برای خودش صاحب شأنی بود و علمای بزرگی پیش ایشون میرفتن و مثلا ایشون از مشایخ بعضی از آقایونه، مثلا مشایخ عیاشیه این فردی که قالیه، اگر درسته در بحث اعتقادی قلوبون افکارو داشته، اما اول یک رجالی متبهر بود، دو مشایخ بعد از بزرگان شیعه بود، پس منون تو امر کارشناسی خودش دارای اعتباری بود. پس خیلی از آقایون بزرگان اصل ازشون نقل کردن مطلب را. خب وقتی نقل از اون میکنن معلومه که بهشون تو بحث رجالی اعتماد هست، گرچه فکرش در باب مذهبی اینا مبتلا به غلو مثلا بودن. حالا میرسید، حالا میره اون نکته هم باز عرض خواهم کرد. پس این یه نکته که بس ایشون یه آدمی بود که برای خود دارای شأن و عظمتی داشت و علمای بزرگ در زمان خود از ایشون یروی هن، از ایشون روایت میکردن، از مشایخ اونها حساب میشده. بعد از خود نجاشی هم در زیل ترجمه محمد ابن عبدالرحمن ابن قبه این برمیاد که ایشون من الفضلا و الاکابر بوده، تعبیری که از ایشون داره و نقل از نظر ابن سبا میکنه از عظمتشه. پس این شواهد میتونه که ایشون یک آدمی بوده که در کار خودش متبحر بود، وجهی داشت، مشایخ بعضی از بزرگان بود. خب زمانی که این فرد بیاد تو امر کارشناسی بگه فلانی آدم ثقه‌ایه، آدم راستگویی بود، کذاب نبود، درستگو بود، خب خصوصا زمانی که قطعی معارض حرفش پیدا نکرد دیگه اونجا حجته، مگر معارض پیدا کنه؟ وقتی معارض پیدا نکرد، خب ایشون که آقایون میگن ایشون که کمتر از دیگر متخصصه نیست، مثلا یک آدم لغوی میگه این لغت به این معناست. خب در این که این لغت به این معناست یه امر کارشناسیه، نیما بهش رجوع میکنیم، میگایی در اینجا نمیتوان به این کارشناسی که آقا این هم کذاب بود نبود، این آدم دروغگو بود نبود، این آدم مال معروف ضبطش درست بود یا نبود، میگه ایشون در این هم میتونه مورد وثوق قرار بگیره. پس در اینجا ایشون تصریح کرده به اون توثیق علی ابن اسماعیل، پس توثیقش در اینجا از ائمه رجاله، گرچه فاصل اعتقاده اینجا میمونه. بله مگر در یک روایاتی بیاد کسی باشه خودش کلن روایات قلوب رو ذکر میکنه، راوی اون روایات بلا تکوینی قلوب و ایشون اونجا بگه این ثقه است، بیم آقا ایشون اینجا علاقه داشته این روایات رو مثلا تصحیح کنه، اینجا یه متهم باشه یعنی در کارشناسیش، در جایی که به قلوب برگشت کنه روایات قلوب. چی؟
روایت علی ابن سندی نداریم؟
نداریم روایت که نه روایت که ما نه تو روایت هست، تو قرب الاسناد هست، اینجا نیست، تو اونجا هست، تو سند روایتشون وجود داره، در سندش وجود داره شون. آقایون بله این تذکر شما خوبه، تو بعضی از نقل ها نیاوردن اما تو سند اصل که از قرب الاسناد اونجا وجود داره شون، مثلا کلن روایتش به واسطه ابوالبختی از علی ابن سندی رسیده شون، سندش علی ابن سندیه، لذا ایشون در سند اون قرب الاسناد وجود داره علی ابن سندی. پس در اینجا نظر ابن ایشون از این جهت گرچه اون عقیدهش باطله اما مثل اهل لغت ارباب صنایع تو کار کارشناسی خودش این رو مورد حجیت قرار میدن حرفاشون. نکته دیگر این که یه شاهد هم میارن، میگن که این جمله‌ای که معروف شده که کچی نقل کرده مما اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنهم و وسط، یعنی اصحاب اجماع که کشی داره نقل میکنه که اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنهم، حالا این حرف به چه معنا هست و چگونه این حرف رو ما معنا تفسیر کنیم؟ خب این اولا مقبول خیلی از آقایون قرار گرفت این حرف دیگه، بالاخره اینو قبول کردن و به هر تفسیری که دارند این رو قبول کردن. خب میگه این حرف اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنهم، این میگه جمله همین نظر ابن سباه، این که آمده نقش شده اصل این جمله مال ایشونه، کشتی آورده دیگران آوردن دیگه، این آمده از واسه کشتی از ایشون، این دیگه جا افتاد. پس خود ایشون اگر یکی بودن علی ابن سندی با اسماعیل یکی باشن، این توثیق داره و میشه به همین واسطه شوهر ایشون رو توثیق کرد. علاوه بر این که غلوبمون زمان یه اتهامی بود، کسان دیگه روایات ولایت تکوینی را که امروز ما مسلم گرفتیم هر کی اون باب نقل میکرد، اینها خیلی ها متهم به غلوب میشدن. این غلوب هم امر روشنی نبود که حرفای باطلی بزنن قطعا. اون به مواعظ جزء اسرارشیه بود اون زمان، و بعضا توسط خود اهل بیت هم رسما انکار میشد، سرا بیان میشد، اما کسایی که قائل به اینها میشدن، اینها دچار غلوب، متهم به غلوب میشه. اون غلوب هم باید دید، یعنی باید حرفای اهل غلوب را به یک کاسه نمیشه اینا رو رد کرد. اما چه گلیم که در این روایت ابوالبختری هست، ابوالبختری توثیق نشده. در اینجا در باب ابوالبختری خب معروف دیگه، ابوالبختری وهب ابن وهب، تو زن بعضی روایات تصریح شده ابوالبختری وهب ابن وهب، این ضعیف جدیست. میگن هو نخ کردن از فضل ابن شازان فی حقه که انه و اکذب البریه، دروغ گفت اون اکذب، حالا اونجا غالی بودن تو روایت اون بحث نظر ابن سبا، میگه حالا غلوب بینید تو اعتقادات نرافتاره، اینجا نه اصلا میگه اکذب البریه، دروغ کودن کس که کاری آمد دیگه وسوق و همه بله عدالتش و اعتمادش ثقه بودنش کلن زیر سوال میره. در اما اینجا برخی خواستن که بگن گرچه او توثیق نداره، اما من روا عنه ابن ابی عمیر، که ایشون از ابن ابی عمیر نقل داره که میاش راوی از او ابن ابی عمیره، و روا بالوافی بسند صحیح عن ابن ابی عمیر عنه عن ابوالبختری، و همین رو مثل کتاب معجم الثقات صفحه 151 که احتمالاً مولا ابو طالب تجلیل تبریزی باشه، که ایشون خواست چون که ابن ابی عمیر میگن اون مرسلاتش حجت اصل اینجا که نقل کرده از یک امری فردی و به او اعتماد کرده، اعتماد ابن ابی عمیر را در روایات از ایشان دلیل بر وثاقت ابوالبختری بگیرن، بگن چون دیگه وثوق داره و از این راه توثیق کنن. اما خب این قضیه صرف روایت ابوالبختری از ایشون، البته چون صاحب کتاب هم هست، له کتاب و فرس شیخ طوسی صفحه 303 از ایشون کتاب نقل میکنه، بعد میگه غازل غزاد به بغداد بوده من قبل رشید و هو ضعیف لا یو اول لا ما ینفرد و به مرحوم شیخ قید میزنه، میگه ایشون تضعیف شده، بر حرفایی که منفرد باشه عمل نمی کنیم، اگه شاهد بر صدق داره در اداد دیگران هست. لذا غالبا در مشی فقها روایت ابوالبختری فراوانه، یعنی در فقه ما مطرود نیست، و خیلی روایت در سیاق روایت دیگر است. چون نگاه کنید خیلی جا من تو استفسار مراجعه میکردم اونا دوستان فرستان کنن، اونجا هم که روایت مخالف داره جمع میشه، این روایت با بعضی روایت دیگه مخالفن، اکثر جا هم شیخ حمل میکنه، یعنی میپذیره با هم. بعضی جا موردی هست که حمل بر تقیه میکنه، مثلا یعنی کلا مفادشه میذاره کنار. این ما هم روایتشون خیلی جا عمل هم شده، همین شیخ میفرماد که لا یو اول الا ما ینفرد و به، خب در معنی که منفرد نیست، ایشون معنی که اداد روایتشون مثل بر ده ها روایت دیگه است، خیلی جا دیگه هم همینطوره، یعنی روایاتش روایاتی که مضمونن غالبا شاذ و چون کذاب، باید کسی باشه که هر جا روایش پاش اومد یه حرفی بزنه با هیچ چیز سازگار نباشه. حالا در معنی هم که اینجا هم گرچه حالا ما نیازی به این روایت هم نداریم، اما چون روایت دیگر هست، اما در این حال این روایت روایتی است که راه تصحیحش باز هست هم به اتحاد علی ابن سندی با علی ابن اسماعیل سندی و هم خود ابوالبختری که تضعیف شده. خودش مرحوم شیخ میگه ضعیف لا یو اولا ما ینفرد و به این در غیر از او. و عملا هم در فقه میبینیم این اتفاق افتاده، یعنی خیلی جا ابوالبختری روایتش هست اما جایی که منفرد باشن احتیاط میکنن. اما در این حال خب فی روایه فی سندهی ضعف اون دیگه. برخی در اینجا خواستن بگن که یه راه تصدی دیگه هم داریم، روایت ابوالبختری منجبر به عمل مشهور، مشهور غالبا به روایتشون عمل کردن، همین روایت هم هاکزا، این روایت چون که مشهور عمل کردن پس ضعف سند گرچه ابوالبختریه روایت میشه موثوق الصدور، طبق مبنای این که ما در حجت خبر واحد روایت موثوق الصدور را حجت بدانیم، نه وثوق مخبری که مبنای خوییه. خب اینم قبلا ما ذکر کردیم که آیا صغرای عمل مشهور چگونه است، بعد احراز بشه، اگر در ضمن ادله ذکر کردن روایات متعدده آیا احراز عمل مشهور میشود یا خیر، بعد جاهایی پیدا کنیم که محرز شه تنها دلیل اینه. اگه ما ینفرد هم شد حرف شیخ طوسی میاد که لا یا اول لا ما ینفرد و به، لذا این خودش محل تأمل میشه. پس صغرای عمل مشهور محرز نیست، جایی هم که منفرده اونجا معلومه فقط به این فتوا دادن، میشه جز ما ینفرد که مرحوم شیخ فرمود لا یعمل لا ما ینفرد و به عمل نمیشه، کذاب بودنش بیاد به صرفی که ابن ابی عمیر هم نقل کرد، بازم اونم نقل مشایخ، خودش اولا مبناییه، دو زمانی که معارض داشته باشه به نقل مشایخ نمیشه اعتماد کرد، یعنی تصریح داره کذابه، شاید اونو یه قرائن دیگه داشتن ایشون رو تصریح نکردن، اون روایت خاصشون یه قرائن داشته امیومه اعتماد کرده، وقتی که طرف تضعیف شد با یه نقل توثیق عام نمیشه درستش کرد، اون راه ابن ابی عمر توثیق عامه، زمانی که جرح صریح داره توثیق عام دو کارساز نیست.
در مورد سهراب فرمودید که مثلا سهراب قنوری در واقع جابر ضرب سرن بود، در سهراب میگه آیا نوشتش این بوده این شخص بوده،
نه اصلا به این روایت عمل کردن یا نه روایت صحیح سند داریم، اینم یه روایت معید آوردن، چون که در اینجا 5 تا 10 تا روایت هست احراز نمیشه که مشهور بر طبق این روایت فتوا دادن، یعنی اگر مشهور بود و هم یک روایت فتوا میدادن لعل نه، پس چون که احراز نیست که به این روایت عمل کردن، به خصوصه شد به مجموع روایت عمل کردن،
مضمون روایت ها رو دیدن،
نه روایت صحیح سند داریم دیگه، اون صحیح امام مسلم و صحیح دیگه است،
باشه صحیح سند بلاغه مضمونشون کردی که باشه
دیدم خود دیگه به این نیاز ندارن، اینم به عنوان معید این
وسط بود
خب معید تکسی روایت صحیح بود اینم هست، اینم معید میشه دیگه تقویت میکنه، اما معلوم نیست که به خصوص این روایت عمل کرده باشه،
باید باشه اینجا یا نه، بالاخره ما مسئله رو بررسی کنیم، مضمونشون باید یکی باشه
صحیحه
با این، بله اگه مضمونشون یکیه پس صحیح این رو نقد کرده بختری هم این رو نقد کرده
باشه، ما به صحیح عمل میکنیم به عمل نمیکنیم، چون ما
وقتی همین رو مطرح کردن که معید داره محتوای سند پس بختری هم باید مورد اعتنا باشه بهش توجه شده،
چرا نه ما اون
رو صحیح داریم که مضمونش
اون رو باید صحیح عمل کرده، این معید آوردن نکن، یک مطلب در روایت صحیح اومد یک مطلب در روایت این بود که سند ضعیفه، خب فقها دو تا رو میارن استدلال میکنن به صحیحه، اینم به عنوان معید نقش روایت هم هست، اما اگر فقها بودن و یک روایت ضعیف فتوا نمیدادن که اون خیلی جای دیگه هم کار کردن، اینو چند تا روایت معتبر حسن صحیح اینا هست اینم معید ذکر میکنن، معلوم نیست که در اینجا استناد کرده باشن. روایت بعدی کافی جلد 3 صفحه 567 علی ابن ابراهیم عن ابی و سند دوم و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد دوباره عن محمد ابن یحیی، این دو سند جمیعا عن عبدالله ابن مغیره عن طلحت ابن زید عن ابی عبدالله قال جرت سنه ان لا تؤخذ الجزیه من المعتوه، میگه سنت به این استواره که معتو تکلیف نداره، جزیه نداره، مالیات نباید بده دولت. ولا من المغلوب ولا عقله، و کسی که مغلوب ولا عقله هم هست اینجا ما ازش جزیه نمیگیریم. این روایت و همچنین روایت این در خب کافی اومد در من لا یحضر جلد 2 صفحه 52، معروف شیخ صدوق هم به سند خودش به طریق خودش میگه روا طلعت ابن زید ابن عبدالله همین روایت میاره. تهذیب هم جلد 4 صفحه 114 به همین دو سند نقل میکنه، به همین سند که کافی هست جمیعا ان عبدالله ابن مغیره ان طلعت ابن زید ابن عبدالله که میاد. این روایت رو چرا ما اینجا آوردیم؟ چون که برخی گفتم مثل روایت قبلی هم گفتم سیعتی بحث میکنیم، بعضی ها ولا من المغلو ولا عقله رو تفسیر معتو گرفتن، پس گفتم معتو یعنی همون لا من المغلو که دلالتش رو بحث میکنیم. این سند این روایت طریق شیخ صدوق به عبدالله ابن مغیره و طلحه، اینجا گفتن خود مجلسی اول روزت المتقین داره جلد 3 صفحه 152 و روا طلعت ابن زید و طریق صدوق علیه صحیحان، طریق صدوق تا طلحه یعنی طریق صدوق صحیحه. خود طلحه هم و کتابه معتمد، کتابش رو به طلحه میرسیم. بعد میگه و روا اول کلینی فی صحیح، سند کلینی هم که دو سند برای ذکر کرده، میگه مرحوم کلینی هم این روایت به سند صحیح ذکر کرده تا طلحه تا از امام صادق علیه السلام. و رواه الکلینی فی صحیح ان عبدالله ابن مغیره انه ان طلحه، پس این هم یک سند صدوق داره به طلحه که سند صحیحه، هم مرحوم کلینی چون سند دوم ذکر کرده اون سندش هم صحیحه، پس دو سند تا طلحه هست و هر دو طریق و افرادی که در این طریق قرار گرفتن همه معتبره، پس روایت میشه معتبر. ملزم مرمای خویی هم در مناج الصالحین جلد 1 صفحه 394 میگه فی معتبره طلحه و روایت رو نقل میکنه. شیخ طوسی اون خودش میگه کتاب طلحه معتمد، یعنی خود طلحه که رسیده فهرست شیخ صفحه 86 زیر یک راوی دیگه داره میگه، میگه روایت او از طریق طلحه روایتش نقش میگه بهتر، میگه و کتاب طلحه معتمد در باب تا آورده اونجا. مرحوم نجاشی هم در صفحه 207 ایشون که به طلحه میرزه میگه یقال از خزری یا خزرجی داره و یقال خزری که خزرجیه، از شامی یا خزریه، میگه آمیون ایشون آمیه، لذا بعضی ها ذکر کردن که سند موثقه میشه معتبره هست، معتبره هم صحیح و موثق معتبره بالاخره، لذا به خاطر اینکه این آمی گفتن بعضی موثقه طلحه تعبیر میکنن، آمیست که مورد وثوق هست میشه موثق، دیگه صحیحه نیست میشه موثقه، لذا این آمی بودن ذکر شده، اما در این اینکه آمیه کتابش رو مورد اعتماد قرار میدن، میان کتابش مورد اعتماد و برای ما کتابش نقش شده، بعد سند به کتابش هم نجاشی میاره که به این طریق به کتاب او ما سند داریم، برای ما این کتابش به دست ما رسیده. شیخ هم در همون فهرستی که عرض کردیم که ایشون به عامی بودنش و معتمد بودنش به اصطلاح اشاره داره، و پس شیخ کتابشون رو معتمد دونسته، پس معلومه که خودشون مورد وثوق بوده، مورد اعتماد بوده، پس باب طلحه اگه عامی هم باشه میشه موثق، از این جهت مشکلی درش نیست. نکته تو عبدالله ابن مغیره است که عبدالله ابن مغیره نجاشی در باب العین صفحه 215 میگه عبدالله ابن مغیره مولا جندب، مولا جندب، مولا جندب ابن عبدالله ابن سفیان، بعد میگه علقیه یا علقیه، من این نیدم زبط شدم نیست، کوفیون سقتون سقه، میگه عبدالله ابن مغیره مولا جندب ثقتون ثقه، این دیگه جزو افراد مورد وثوق و محل بحثی درش نیست. نجاشی هم تو رجال صفحه 556 میگه اجمع همون اصحاب اجماع اجمع اصحاب اونا تصدیق ما یسه انها اولا و تصدیقه، بعد در ادامه همیشونو میاره از یکی از اون افراد همین عبدالله بن مغیره هست، پس جز اصحاب اجماع مولا جعندالله مغیره نام برده شده. اما در این رابطه بعضی ها فرمودن که عبدالله بن مغیره دو فرد ما داریم، یکی عبدالله ابن مغیره مولا بنی نوفله، یه عبدالله ابن مغیره مولا جندبه. خب ما نسبت به مولا جندب اینجا این توصیح ها اومده، نجاشی تصریح کرده ثقتون ثقه، اما اون مولا بنی نوفل او معلوم نیست، مجهوله، و اینجا که مطلقه مردد میشه بین این دوتا که ما نمیدانیم که این جزو کدوم یکی از این دو فرد هست، مردد بین ثقه و غیر ثقه میشه و این میشه مال معروف، اعتماد به این روایت نمیشود کرد. پس اینجا از این جهت یه تشکیکی در سند این روایت میشه. اینجا هم ایشون عبدالله مغیره خوش هم مستقیما نقل روایت نکرد، ان طلحه، طلحه که خب هم اصل امام صادق از اون نقل کرد. بعضی گفتن که هر جا راوی مستقیم از امام رضا نقل کنه اون معلومه که مولا بنی نوفله، هر جا بیاد از امام کاظم نقل کنه این محتمل هر دو باشه، میتونه بنی نوفل باشه اون مولا مثلا جندب باشه، کدامه نمیدانیم. حالا اینجا روایت که خوش نقل مستقیم نداره، ان طلحه آمده نقل کرده و این قضیه هم کمک نمیکنه. حالا سوالی که این روایت، حالا بعضی دنبال این رفتن که دوباره بنی نوفل را و بنی جندب را بگن دو تا هن یکی هن میشه اتحاد داره نداره، یک این طریق را پیش گرفته، اما در اینجا ما نیازی به این طریق نداریم. چرا؟ در اینجا خب این عبدالله ابن مغیره در سند صدوق در مشیخه صدوق آمده، به غین مشیخه این میگن که این مولا جندبه، اون یکی نمیتونه باشه، مولا جندب هم که به دست نجاشی توثیق شده پس قضیه حله. چرا؟ چون میگیم در مشیخه ما غین داخلی داریم، در مشیخه صدوق در منلای احزار که راوی از ایشان نوشه حسن ابن علی ابن عبدالله ابن مغیره مولا جنده، که راوی نوشونه اونجا در نوش هم مولا جنده رو آورده، پس معلومه که این عبدالله ابن مغیره ای که در سند شیخ صدوقه هم مولا جنده به. پس در اینجا از این طریق این میشه اینشون رو حل کرد و بگیم این روایت همون کسی است که توثیق شده و جز اصحاب اجماعه، و کسی هم خب بعضی اینو گفتم کسی که اینقدر در شهرت باشه اصحاب اجماع باشه لعل بگیم که اطلاقش هم در سند انصراف به همون فردی که میکنه مشهور اصحاب اجماع، ایشون نیاز به قید نداشت، اون دومی قید نمیخواد، دومی اگه مراده بعد بگم مولا بنی نوفل، ولی ایشون انصراف پیدا میکنه به همون کلی اصحاب اجماع است و این همه شهرت و اعتبار داره. پس این هم یه نکته سومی است که اینجا بیان شده. اما دلاله خب در اینجا مرحوم مجلسی تو ملاذ الاخبار فی فهم تهذیب الاخبار شرح تهذیب ایشون جلد 6 صفحه 301 میگه قول علی السلام من المعتو ولا من المغلوب، چون که از ظاهر انه او عطف و تفسیریه که این او مغلوب علا عقله که در روایت این مغلوب علا عقل ذکر شده این داره تفسیر میکنه اون رو، پس این رو آمده تفسیری گرفته که روایت امام فرمود جرت سنن لا تو خزر جزیه من المعتو ولا من المغلوب عقله ولا من المغلوب، میگه این تفظاهر استظهار معلوم مجلسیه، دوم این به صلاح محمد تقی است رحمت الله علیه و علیه ابی، که ایشون مجلسی دوم در شهر تحصیب میگه که ایشون ظاهر اینه که این ولا من الاغلوب تفسیر معتوه، تفسیر همون کسیست، معتو کسیست که مغلوب ولا اغلا است، عقلش کار نمی کنه، عقلش حتیله. او غریب من از سابق، یا می اگرم تفسیر رو قبول نکنی چون که این رو کنارم آورد معلومه معتو هم باید همینجوری باشه که یک حکم دارن هر دو، نمیشه معتو آدم عاقلش این عقل باشه اون مجنون مغلوب ولا اغلا، باید هر دو یک حکم باشه برونن هر دو رو. پس اینم بالاخره غریب به اوست. پس رضا این روایت رو به نوعی اومده قرینه گرفته، یا تفسیر گرفته یا قرینه بر معنا، که این هم افق است با مغلوم العقله، نزدیکی به اون. مرحوم صاحب جواهر که این روایت رو نقل فرموده، ایشون جواهر جلد 21 صفحه 237 باشه نقل میکنه که لعل المراد من المعتو فیه ما عن المبسود و النهایه و الوسیله و السرائر من زیادت البلح. مراد از معتو همونطوره که مرحوم شیخ در مبسود و نهایش وسیله ابن حمزه سرائر ابن ادریس اینا فرمودن، معتو همون کسی که خیلی درجه بلحش حماقتش زیاده، اما مجنون نیست، درجه بلحش زیاده. و این کار انقدر فسره خونا به من لا عقل له، گرچه اینجا تو این روایت تفسیر شده من لا عقل له، لیکن صاحب جواهر هم ظاهرشو و مغلوب لا عقل رو تفسیری گرفته دوباره. الا ان المراد به کما سر به آخر ضعیف العقل، میتونه این ضعیف العقل ضعف شدید عقلی داره، بل هو المراد من ما فی معکل وسیله من التعبیر به سفیه، گفته معتو همون سفیه، البته همون سفیه عرفی که یه آدم احمقیه که عقلش کار نمی کنه، نه سفیه شرعی که فقط معدودیت تو مسائل مالی داره، یعنی یه مقدار آدمیست که تو مسائل مالی دقت نظر نداره، ساده از سرش کلا میره. این منظور اینجا همون احمق شدیده. پس اینجا کلام صاحب جواهر آمده میگه تفسیر شده معتو به همون جمله دوم، اما فقها و خودشون تقویت میکنن که مراد یک آدم احمق باشه، یک آدمیست که مجنون نیست اما احمقه، عقلش بالاخره ضعف شدید داره. مرحوم آغازی هم در شرح تبصره جلد 4 صفحه 355 ایشان هم در اینجا میفرماد که ولعل المراد من المعتو کما فی الجواهر العبر از ضعیف العقل المعبر عنه بالاحمق الذی کان ادون من السفیه الشرعی. سفیه شرعی کم شیرین عقله، درجهش بالاتره، اما ایشون بین سفیه و مجنونه، کسی که ضعف شدید عقلی داره اما بدتر از سفیه، اما مجنون نشده هنوز که کل عقلش تعطیل نیست. پس در اینجا این روایات رو فی الواقع باید گفت این ناقص العقل معنا شده به نقص شدید، بی عقل نیست، زوال عقل نیست، فساد عقل نیست. معتوه معتو کسیست که ایشون در اینجا چی داره؟ در اینجا نقص عقل داره، به اصطلاح ناقص العقل، لا فاقد العقل. لذا اگه اینطوری باشه خب اون عطف دیگه نباید تفسیری بگیریم، بگیم امام یک مغلوب العقل آورد که به نوعی معنی فاسد العقل مجنونه، یکی هم معتو رو حکمن ملحق به مجنون، و ظاهر روایت هم که دوتا رو با هم عطف میده تفسیر نیست، این تفسیری بودن خلاف ظاهر روایت هم. میگه ول معتو ولا، دوباره تکرار میکنه ولا علا مغلوب، یعنی ولا جزیت علا مغلوب، کن دو جمله چطور این تفسیر میگیریم وقتی لا در این جمله تکرار شده؟ یعنی ولا جزیه ولا توخص، خب این میگه لا تؤخذ من المعتو ولا تؤخذ من المغلوب على عقله، خب این دو جمله که چطور تفسیری میشه؟ لذا کاملا تفسیری بودن خلاف ظاهره و این میرزونه که این غیر مغلوبه. و همینجور که مرحوم شیخ و صاحب جواهر فرمودن، ایشون اون مجنونی که مغلوب و فاسد العقل نیست، این ناقص العقله، حماقت شدید داره، بله شدید داره. و این روایت میرسانه که در اینجا نمیشه اینو تفسیری گرفت. پس در این روایت هم که این دسته دومی روایت هم ما ذکر کردیم، این روایت هم به نوعی درش تفسیری وجود، فقط میرسون بله در وزان اوست این مقدار و بله چرا. اون نکته دوم مرحوم مجلسی که ایشون غریبه به او هست که حکمان ملحق به او شد، اما موضوعا مجنون در اینجا نیست. پس در اینجا این روایتی که ولا من مغلوب میگه تفسیر نیست، لذا در این دسته دوم ما میمونیم روایت اول که المعتو المجنون، اونم سندش محل خدشه بود که اگر اون روایت سند درست میشد، در این روایت معتو به مجنون تفسیر روایت اول دسته دوم که او سندی مشکل داشت. اما این روایت دوم تفسیری نیست، اما میرسانه که غریب به ملحق به حکم شده، مثل روایت اول که میگفت تکلیف ندارد، از او استفاده کنیم که این باید به اندازه باشه که مقتضی درش نیست. اینجا هم همون استفاده میشه کرد، پس غیر مجنونه، اما در اداد اوز کسی که این اختزای تکلیف، اختزای اخذ جزیه که اون آدم به حساب بیاره مستقلا با مالیات بگیریم، اینه تو معافی، پس این تکلیف مالیاتی نداره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خود از سوم می‌رسیم که اونها خوب تفسیری هن، اونها تفسیری به تفسیر دیگر شدن که بیانش میکنن. امروز چندومه؟
22.